ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش های این بخش از رادیو فردا باشید. ارتش عراق حملات برای بازپس گرفتن تکریت را از سر گرفت. ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که در اولین جلسه پارلمان در روز سه‌شنبه شرکت نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران با امیر قطر درباره مبارزه با تروریسم گفتگو کرد. گزارش هاکیست ارتش عراق حملات خود را برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از تکریت از سر گرفته است. ارتش عراق روز شنبه از پس گرفتن این شهر خبر داده بود، اما داعش این خبر را تکذیب کرده بود. ارتش عراق ساعتی بعد گفت که نیروهای دولتی از تکریت عقب نشینی کردند. دولت عراق روز یک شنبه همچنین اعلام کرد که 5 هواپیمای جنگنده سوخوی دست دوم از روسیه دریافت کرده است و قصد دارد تا چند روز دیگر از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده کند. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علوی نخست وزیر سابق اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه شرکت نخواهد کرد. بنابر گزارش ها نمایندگان کرد، شیعه و سنی در مجلس عراق میکوشند تا پیش از سه‌شنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند. اما سخنگوی ائتلاف ملی در نشستی خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد تا به گفته او از عواقب آن جلسه در امان بمانند. او افزود که قدرت‌های سیاسی باید نقشه راهی ارائه دهند تا از وخامت وضعیت امنیتی و تعمیق شکاف در کشور جلوگیری شود و از متحدان این ائتلاف نیز خواست تا جلسه پارلمان را تحریم کنند. نوری مالکی نخست وزیر عراق در پی رویدادهای اخیر این کشور زیر فشار قرار گرفته تا کابینه جدید را تا روز سه‌شنبه تشکیل دهد. آقای مالکی چند روز پیش تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای مقابله با تروریسم تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، آقای روحانی با تبریک فرارسیدن ماه رمضان با اشاره به وضعیت عراق و تحولات منطقه گفته است که تروریست ها باید بدانند عصر آدمکشی و تروریسم دیگر گذشته و افزوده است ایران و قطر می توانند در برقراری صلح و ثبات در منطقه همکاری سازنده کنند. بنابر این گزارش، امیر قطر هم بر مخالفت این کشور با تروریسم تاکید کرده است. ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. عباس راخشی، معاون وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می‌شود و اگر تا 29 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می‌تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین مذاکرات را تاکنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. هیئت‌های مذاکره کننده همچنین موافقت کردند تا توافق نهایی را برنامه اقدام جامع مشترک بنامند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی از جامعه بین‌المللی خواست تا به گفته او تسلیم ایران نشود. آقای نتانیاهو که در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کرد، گفت که نه تنها به ایران نباید اجازه داد سلاح هسته‌ای بسازد، بلکه باید مانع از داشتن توانایی آن نیز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل افزود که مذاکرات جاری هسته‌ای نباید به ایران اجازه غنی‌سازی، حفظ سانتریفیوژها و یا رآکتور آب سنگین عراق را بدهد. همزمان با این سخنان، یوال شتاینیتس و یوسی کوهن، وزیر امور استراتژیک و مشاور امنیت ملی اسرائیل، روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شدند. مقام وزیر نیرو ستار محمودی میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران از ابتدای سال جاری به حال آماده باش در آمدند. نوبت میرسه به بخش دیگری از سری برنامه‌های کشته شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 در ایران از مسیح علی نشاط.
یا حی ایران، یا قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسرها گوشه اتاق نشستند و ریز ریز با هم حرف می زنند. مادر به همراه دخترش در گوشه دیگر از خانه مشغول است. شاهرخ 25 ساله است و حال و هوای پس از انتخابات 88 او را هم کنجکاف کرده. رو به برادرش می کند و می گوید که باید برود. او هنوز لباسش را مرتب می کند که مادر متوجه تکاپوی پسرش برای بیرون رفتن از خانه می شود. حرفهایش را با دخترش نیمه رها می کند و صدایش را چند پرده بالاتر می برد تا از شاهرخ بپرسد که راهی کجاست. می روم بیرون مامان. شاهرخ شرح بیشتری نمی دهد و از خانه بیرون می رود. بعد از او اهالی دیگر این خانه نیز هر کدام دنبال کار و زندگی خودشان می روند. فرزندان این خانه 4 سال است که پدر را از دست دادند و با هم در کنار مادرشان زندگی می کنند. مادر کمی نگران است. او شنیده است که این روزها هنوز مردم معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 از مناسبت‌های مختلف مذهبی و تقویم جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا برای اعتراض باز هم به خیابان بیایند. امروز 6 دی ماه 88 است، مصادف با روز عاشورا و مردم معترض به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌های مردمی که می‌گفتند رأیشان گم شده در طی 8 ماه گذشته هر بار سرکوب شده، اما امروز گویی خشونت بیشتر است. مردمی که کشته شدن همراهان خود را در ماه‌های گذشته از نزدیک شاهد بودند حالا کمی خشمگین‌تر شعار می‌دهند. خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و گاردی ها تبدیل شده است. گاردی هایی که به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک می کنند. مردم با سنگ و هرچه که بشود پرتاب کرد تلاش می کنند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان های اصلی شهر پیدا کنند. مادر و خواهر شاهرخ به خانه برگشتند، اما هنوز خبری از پسرها نیست. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حد حرمت روز عاشورا توسط آنچه اختشاشگران نامیده خبر می‌دهند. خیابان‌ها همچنان محل درگیری و نزاع میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. معترضان از درگیری‌ها فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس ها و فیلم ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می شود. تلویزیون همچنان درگیری های مردم و نیروهای ضد شورش را نشان می دهد، اما شبکه های ماهواره‌ای پر است از تصاویر دلخراش رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن چند معترض. صدای شیون و جیغ های رهگذران تمام خیابان را پر کرده. از شاهرخ خبری نیست. ناگهان با صدای زنگ خانه خواهر شاهرخ از جا می پرد و به سمت آیفون می رود. کسانی که پشت در ایستاده اند می گویند که شاهرخ به دلیل تصادف در یکی از بیمارستان ها بستری شده. خواهر شاهرخ به سمت مادرش بر می گردد. دست و دلش می لرزد، اما سکوت می کند و به مادر چیزی نمی گوید. گوشی تلفن را بر می دارد و به برادر دیگرش خبر می دهد آنچه را که از پشت آیفون خانه شنیده است.
خواهرم با من تماس گرفتن، گفتن چند نفر از دوستانشون اومدن در منزل، گفتن که ایشون تصادف کرده تو بیمارستان
است. مادر هنوز نمیداند چه خبر است. خواهر دلشوره دارد و برادر راهی بیمارستان می شود. فکر و خیال رهایش نمی کند. با خودش می گوید شاهرخ با خودروی شخصیش امروز کجا رفته که حالا تصادف کرده است. پایش که به بیمارستان می رسد از برادر خبری نیست. تنها شماره تلفنی به او می دهند و می گویند که برای پیگیری وضعیت شاهرخ رحمانی باید با این شماره تماس بگیرد.
بعد که تماس گرفتیم شماره من را باید نیروی انتظامی بوده و گفتن که فوتی به این اسم داریم، شما به پزشکانی تحویل بگیرید. که ما مراجعه که کردیم پزشکانی مرکزی تهران نا کردن که اینجا نیست.
خواهر شاهرخ همچنان چشم به راه است و مادر بیخبر. تلویزیون فرمانده نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که از کشته شدن چند نفر در تجمع روز عاشورا خبر می‌دهد.
درباره خودرویی که برخی افراد را زیر گرفته است تفسود، در مورد خودرویی که در واقع اختلاف کردن زیر کرد، خودرو شناسایی شد، مورد شناسایی شد.
دوستان شاهرخ با برادرش تماس میگیرند و خبر میدهند که شاهرخ تصادف نکرده است. آنها میگویند آن کسی که توسط خودروی نیروی انتظامی در خیابان زیر گرفته شد شاهرخ بود.
دوستان آشنایان به من اومدن گفتن که تو اینترنت یه همچه خبری پخش شده و یه همین جوری بوده که سایت نوشته شده که ایشون با خودروی نیروی انتظامی تصادف کرده. اومدیم از پزشکانی را فکر کردن که خودروی شخصی خودمون تصادف کرده، چون به ما اینجوری گفتن. روز عاشورا ساعت 5 بعد از ظهر تازه یکی از نقوام اومدن و برام گفتن که شما ماشینتون که ته کوچه‌تون پارکه. من از اونجا متوجه شدم که با خودروی شخصی خودمونم نبود.
خبر به گوش مادر و خواهر شاهرخ و دیگر بستگان آنها نیز میرسد. برادر شاهرخ وقتی با بدن له شده او در پزشکی قانونی کهریزک مواجه میشود فریاد میکشد، اما کسی پاسخگوی این سوالش نیست که چگونه و کجا چنین اتفاقی برای شاهرخ رخ داده است.
چیزی که به ما عنوان کردن گفتن تصادف، ما یه گفت همون تصادفات خاک ستایی که مشکلی پیش نیمد، فقط دوی گواهی فوتش علت فوتو زده بودن که بعدن تعیین گردد و ما هم که خب باید جسد تیکه پاره و مواجه شده و به خاطر همین هم دیگه زیاد مصر نشدم که بخوام مراسم هم به هم مخرم.
4 سال بعد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد ماشین نیروی انتظامی در روز عاشورای 88 از روی یک نفر عبور کرده و برای دلجویی و حل مشکلات اقتصادی و ارائه دیه به خانواده‌اش نیز اقدام شده است. اما خانواده شاهرخ بارها در ایران تهدید به سکوت شدند و میگویند هیچ کسی سراغ این خانواده و سایر خانواده‌های کشته شدگان روز عاشورا نرفت تا به گفته آنها از آنان دلجویی کند و یا شکایت قضایی آنان را مورد رسیدگی قرار دهد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آیا چرت و خرت و خاشاک یه کاری میکنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهام.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com